تای کره زمین کلیدور شرق و غرب رها کردن، آمدن در سهاری سوزان و سنگلاخهای حجاز که مطلقا ملائم طبع اینها نبود. خب اینا اساسا بومی مدینه که نیستن، در تمام محیط عربستان تنها جایی هم که شما آثاری از اسکان یهود میبینید به صورت، عرض میکنم خدمت شما، اجتماع متمرکز همین منطقه مدینه است، یثربه. خب این یه حساب و کتابی داره که مفصل بحثش الان من نمیخوام بهش بپردازم، اما اجمال قصه اینه که یه سوالی مطرحه که آقا اساساً یهود به چه انگیزه ای مهاجرت کرده؟ دلیل کوچه یهودی ها از شامات، از منطقه خرم سوریه، اردن، لبنان، فلسطین، این ستایفه مهم یهودی، بنی قینقا، بنی نظیر و بنی قریزه، برای چی آمدن در حاشیه مدینه، در ضربه ها و قلعه ها و در، عرض کنم، قلاع مستحکم پیرامون مدینه اسکان پیدا کردن؟ میدانید 300 سال مژده آمدن پیغمبر ما رو یهودی ها میدادن و علت اقبال عمومی مردم یثرب به پیغمبر با اینکه 13 سال پیغمبر در شهر خودش مکه که همه به امانت و صداقت و رعایت میشناختنش، یک شرزمه قلیلی به پیغمبر ایمان آوردن، اونم از طبقه مستضعف، برده ها، افراد معتنابه و مهم اجتماعی که محلی از اعراب داشتن، اینا به پیغمبر ما ایمان نیاوردن. پیغمبر اقبالش در مدینه بود. چرا؟ 300 سال اینا تبلیغ کرده بودن، زمزمه کرده بودن، بشارت داده بودن و منتها از یک نقطه‌ای که اینها غفلت کرده بودن و اون نقطه آغاز دشمنی بود، یک نقطه، عرض کنم، بیولوژیکی که مربوط به ژن میشه، مربوط میشه به، عرض کنم، رشته و ریشه نژادی پیغمبر ما. چی شد که اینها باب مخاصمه رو با پیغمبر باز کردن؟ یک دلیل عاطفی و احساسی داشت که از ابتلاعات مهم یهود مسئله نژاد پرستی و اون این بود که قریب به تولد پیغمبر ما با رمل و استرلاب و علوم غریبه کهنه یهود متوجه شدن که حادثه با عظمت تولد پیغمبر غریب التحقق و وقتی با علوم غریبه تفحص کردن متوجه شدن کسی که بناس از صلب او این نطفه منتقل بشه به جناب عبدالله پدر پیغمبر، جناب عبدالمطلب جد، عرض کنم، امیر المؤمنین و پیغمبره. این نکته بسیار مهمه. حالا عرض کردم این بحثی ده هست، من میخوام اجمال قصه رو برای شما بگم. اینا وقتی تحقیق کردن رشته نسل رو، سیر قهقرایی، شجر نامچری که رفتن، دن جناب عبدالمطلب به حسب ریشه نژادی میخوره به حضرت اسماعیل که فرزند هاجر بود. بنی اسرائیل، یهود، خب میدونید حضرت یعقوب 12 فرزند داره که اسرائیل لقب حضرت یعقوب، اسم به معنای الله و ایل، معذرت میخوام، اسم به معنای عبد و ایل به معنای الله، مثل میخائیل، عزرائیل، اسرافیل، این پیوند ایل به معنای الله. 12 فرزند داره که اسوات یعقوبن، که از این 12 فرزند 12 قبیله که بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب، اینها کسانی بودن که سیادت داشتن، قیادت داشتن، نوعا انبیا از نسل حضرت یعقوب از بنی اسرائیل بود. و اتفاقی که اینجا افتاد این بود که اینا دیدن که نه، این کسی که میخواد متولد بشه از فرزندان اسحاق نیست. خب یعقوب فرزند از اسحاق، پیغمبر ما فرزند حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام. همین یک چیز به نظر شما جزئی و پیش با افتاده منشأ شد که یک اختلاف عظیم اینا پیدا بکنن و خاخامهای طراز اول اینها زیر بار نبوت پیغمبر ما نرن و کار تا اونجا جلو بره که نقشه قتل پیغمبر رو، نقشه قتل پدر پیغمبر رو و نقشه قتل ابناء پیغمبر رو بکشن. این دشمنی نژادی، چون میدونید بزرگترین ابتلاء اخلاقی یهود که بزرگترین ابتلاء شیطانم بود همین بود، خود برتربینی، عرض کنم نژاد پرستی، این حس ناسیونالیستی که اینها دارن ریشش میخوره به خود شیطان. اینا انقدر خودشون رو برتر و بالاتر میدونن که اصلا غیر فرزندان یعقوب رو لایق این منصب یعنی سیادت و قیادت نمیبینن. حالا قصه به این صورت جلو رفت که اینا وقتی فهمیدن شروع کردن به دشمنی. قبل از پیغمبر ما، سالی که پیغمبر ما میخواست به دنیا بیاد، قبل از اینکه پیغمبر ما به دنیا بیاد، نقشه قتل پدرش عبدالله رو کشیدن. الان به حسب مستندات تاریخی به اقتضای تحلیل و توجیه پیوستی این ماجرا به سایر حوادث و اتفاقات در حاشیه این قصه این است که پدر پیغمبر جناب عبدالله در رجعت از مسافرت شام مورد حمله بیولوژیکی قرار گرفته، یعنی او رو مسمومش کردن، ولی معنا نداره یه آدمی که در صلابت در اعتدال و استواء حرکت میکنه میره به سفر تجاری یه مرتبه به دلایل نامعلومی بدون هیچ سابقه ای بدون هیچ پیشینه ای یه مرتبه در بین راه از بین میره. این خب همون چیزی است که در طول تاریخ پیغمبر فرمودن که در نسل من ما منا الا مسمومون او مقتول. این حمله بیولوژیکی بود که یهودی ها نسبت منتها این اتفاق زمانی افتاد اینا تیرشون به سنگ خورد. در همین زمانی که جناب عبدالله علیه السلام می رفتن به سفر شامات، قبل از رفتن نطفه منعقد شده بود. اینا اینجا تیرشون به سنگ خورد، چون می دونید وقتی پدرش به رحمت خدا رفت، پیغمبر ما مادرش جناب آمنه باردار بود و اینا توطئه‌های فراوان کردن. همین قصه آمولفیل که پیغمبر به دنیا آمد در این سال، این قصه عرض کنم عجیب و غریب تهدیم و تخریب بیت یک طرح مهم اسرائیلی بود. شما اونی که میبینید رونمای کار ابره هست، در طول تاریخ تمام حوادثی که هست اینا هیچ موقع رونمای کار نبودن، بالمباشره خودشون اقدام نمیکردن، همیشه ستون پنجمیه اینها، جاسوس های اینها، عوامل نفوذی اینها، همیشه یهود در طول تاریخ از این ترفند، این حادث، این عرض کنم پروسه نفوذی که حالا الان خیلی بولد برجسته است در مسائل سیاسی که آقا بله جریان نفوذ مستبعد نیست، یک چیز محتمل مورد قبولی است، خط استمراری تمام تاریخ ماست یهود در تمام این سنوات. این مسئله خراب کردن بیت برای این بود که اینها میدانستن، اینو به عنوان یه پیشورز، به عنوان یه اصل موضوعی در تحلیل مسائل تاریخی شما یادتون باشه، اینو پس ذهنتون داشته باشید که یهودی ها دو تا تورات دارن. یه تورات توراتی است که علمای اونها نوشتن، ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، که قرآن میفرماید بئس ما اشتروا به ثمنا قلیلا، یا همین آیه‌ای که الان خوندم که در صدر عرایزم ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، به وضوح پیغمبر اینها به اینا گفته بود مشخصات پیغمبر، الان زمانش نیست. یه صلوات خط ده مورد ما داریم بیشتر از اعتراف خاخام‌های یهودی صدر اسلام که این پیغمبر مشخصاتش به صورت دیتیل ریز همه جوره در تورات آمده، مشخصا خال عرض کنم اون مهر نبوت رو شونه پیغمبر، همه مسائل رو اینا دیده بودن. یه تورات هم هست که همین الان هم در حیفاست در تلاویبه و محل این عرض کنم خدمت شما که محل مرجع تصمیمات کلی یهود همین تورات غیر معرفی است که منزل الله و علی موسی است. دست خاخام‌های طراز اول این هاست، اینا بر اساسش نقشه میکشن جلو میرن و اساساً مدیریت حوادث آخرالزمان بر اساس این تورات داره تدبیر و تقدیر میشه. اینا میدانستن که پیغمبر مبعوث میشه و مرکز ثقل جغرافیایی اون نقطه کانونی که مرکز توجه توده مسلمین کعبه است، برای اینکه اون مرکزیت کعبه رو از بین ببرن کانونیت توجه مسلمین رو، خب اون جریان ابرهه رو پیش انداختن که قرآن گزارشش رو در سوره فیل داده. علم ترکی ففعل ربک با اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کسب معکول. این یک طرحی بود که عمده یهود سازماندهی کرده بودن. خب نقشه قتل پیغمبر رو کشیدن. شما توجه کنید که چرا پیغمبر باید تا 7 سالگی در اون قبیله حلیمه بنی حلیمه سعدیه باشه، چون محیط مکه رو بر پیغمبر ناامن کرده بودن. البته پیغمبر محاط بود به محافظین الهی، پیغمبر مراقب داشت، مواظب داشت و اساساً این طرح توطئه یهود یه طرحی بود که کاملاً پیغمبر نسبت به این طرح آماده بود. پیغمبر 2 بار مسافرت کرده به شامات. یه بار زمانی که 7 سالش بود با جناب ابو طالب پدر پیغمبر، یه بارم در آستانه 40 سالگی قبل از ازدواجش اون مسافرتی که به عنوان عامل مضاربه برای حضرت خدیجه سلام الله علیها، که اونجا یه غلامی داره حضرت خدیجه سلام الله علیها به نام میسره که حضرت خدیجه به ایشون امر میکنه که ریز گزارش این سفر رو به من بده. در هر 2 مسافرت 2 کشیش مهم مسیحی، یکی نسور و یکی بهیرا، هر 2 هشداری که میدن چه به جناب ابی طالب چه به جناب میسره که وجود پیغمبر رو از کید یهود مراقب باشید. یعنی مسئله یهود بسیار مسئله جدی بوده در چه طفولیت پیغمبر چه زمان بعثت پیغمبر. خب اینا شروع کردن به مخالفت کردن و از هر ترفندی استفاده کردن. یه ترفند خیلی مهمی که داشتن این بود، اینا اومدن یک عده ای رو به عنوان ستون پنجم، به عنوان عوامل نفوذی که اینا کلن ماسکه بودن و مستتر بودن و مختفی بودن و اینها رو نقاب اومدن جلو و اینا پیشرفت کردن تا اونجایی که جاسوس تو خونه پیغمبر گذاشتن، دختر به پیغمبر دادن، تا اینجا جلو رفتن و اتفاقات تلخی که بعدن افتاد معلول همین جریانسازی یهود بود. تو همین سنواتی که شجره طیبه داشت پا میگرفت، این آمدن نزدیک شدن و البته بخشی از حکمت بالغه الهی اقتضا میکرد که برای پیدایش زمینه ابتلا و امتحان و محک خوردن عیار این کل فقیر اللهم اشف کل جائع، میگن این دعای ظهور امام زمانه. اون وقتی که همه گرسنه‌ها سیر میشن، اون وقتی که همه برهنه‌ها، وقتی میگه اللهم اغن کل فقیر یعنی امام زمان ما رو برسون، وقتی میگه اللهم اشبع کل جائع یعنی خدا امام زمان ما رو برسون. اون فضای نورانی منبسط مبتهج پر از نور پر از امید تبدیل میشه به یک فضای تاریک پر از یأس و ناامیدی. من نمیدونم حالا اگر کسی اینو مستنداتی داشته باشه که در این ویروس دست بشر مداخله کرده و منشأ انسانی داره و بر اساس نقشه این ویروس تهیه شده، یقینا بدانید غیر ممکنه. اصلا جنس کار، شکل کار، فرم قصه به یهود میخوره. اینا چون میدونید که یهلک الحرث و نسل خصوصیت ایناست. حالا برگردم به اصل قصه امام عسکری که چرا تبعید شد به سرمن را. بدانید که امام زمان وقتی که تشریف فرما میشن الذین یصدون عن سبیل الله یهودن، کسانی که الان یهلک الحرث و نسل یهودن، تمام مراکز فحشا و فساد متعلق به یهودیاست، بزرگترین بارها، کازینوها، کاباره ها، تمام مراکز فساد و فحشای دنیا. عرض کنم خدمت شما، خط تولید شراب در هر کجا که هست، هر چیز مخربی که مضر به حال بشره دست یهوده. و امام زمان وقتی میاد، اول کاری که میکنه باید این قده سرطانی رو که دشمن قسم خورده اسلام از بین ببره. لذا اینا همه دشمنیشون با امام زمانه، چون دشمن امام زمانم وقتی میاد یهودیاست. و جنگ آخر زمان، اون معرکه قتال عظیمی که اتفاق میفته، حالا حرفایی که اونا میزنن که ارتش 40 میلیون نفری به عرض کنم خدمت شما به نام آنتی کریست یعنی ضد مسیح حرکت میکنن، میان در هر مجلوب یا آرماگدون به قول خودشون اونجا یه منازعه‌ای تشکیل میشه و یه کشتار عجیبی اتفاق میفته و نهایتاً هم یه سفینه میاد یهودی‌ها رو سوار میکنه میبره بهش، این کره زمین منهدم میشه. این داستانه که اینا بافتن. اون چیزی که حقیقت آتی بشر هم چیزی که روایات مهدویت ما داره، رجعت هست، امام زمان میاد، اینا دشمن اصلیشون امام زمانه. لذا این خط سیر امامت رو دنبال کردن. خوب گوش بدید، این خط سیر امامت رو دنبال کردن نزدیک به حادثه حضور امام زمان و تولد تکوینی و ظاهری امام، امام که مذارت میخوام تکون دنیایشون، امام که در تکوین در نظامات همه کاره عالمه، اما تولد ظاهری، نزدیک به تولد که شد، از امام هادی علیه السلام، وجود مقدس امام هادی و امام عسکری رو از عاصمه و ام القرى مدینه آوردن در سامرا تحت الحفظ. چرا؟ غرض این بود به مجرد اینکه امام زمان متولد شد، امام زمان رو بکشن. یعنی نقشه برای در حقیقت کشتن امام زمان بعد از تولد بود، چون میدونستن که رشته نسل رو داشتن، آدرس رو داشتن، میدونستن پدرش امام عسکریه، تمام جزئیات قصه رو میدونستن. منتها از اونجایی که سنت حضرت حق بر این تعلق گرفته که حجت خودش رو حفظ کنه، در اون فضای مختنق، در اون فضای مهیب و مخوب و بسیار امنیتی، در یه شرایطی امام زمان متولد شد که خیلی اعجاب انگیز و متحیرالعقوله. اولا خب اینا جاسوس داشتن دیگه. مادر امام زمان حضرت نجم خاتون، نرجس خاتون، ایشون آثار حمل نداشت. حضرت عسکری روایتی داره که تشبیه میکنه امام 12 رو به بعضی از انبیا. به حضرت موسی که میرسه این تشبیهو داره. یک، حضرت موسی وقتی میخواست به دنیا بیاد، اینا فضا رو امنیتی کرده بودن، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، بچه ها رو میکشتن که منجی بنی اسرائیل، ناجی بنی اسرائیل به دنیا نیاد. حضرت موسی درست شد. کجا نطفه حضرت موسی منعقد شد؟ کیا میدونن؟ زیر تخت خواب فرعون. این خیلی عجیبه ها. خدا میخواد قدرت نمایی کنه، خدا میخواد نمایش اقتدار. کجا امام زمان به دنیا اومد؟ درست در همون جایی که یهود پاسبون گذاشته، حارس گذاشته، مواظب گذاشته، پدرش آورده، جزئیات مسائل حضرت عسکری رو زیر نظر بگیرن. به مجرد اینکه این بچه به دنیا اومد، یا آثار وضع در مادرش بود بکشن، شکم بدرن بکشن. اتفاقی که افتاد این بود، حضرت عسکری فرمود یک، در کانون خطرین حضرت حجت متولد شد. دو، فرمود که شباهتی که، یکی از شباهتایی که حضرت مهدی سلام الله علیه با حضرت موسی داره اینه که مادر هر دو وقتی باردار شدن آثار حمل درشون نبود، مثل امشب که، معذرت میخوام، مثل شب نیمه شبان که جناب حکیم خاتون میخواستن خداحافظی کنن، حضرت عسکری فرمودن بمان، امشب قراره یه اتفاق خیلی مهمی بیفته، ما دیگه از حکیم خاتون از عمه امام نزدیکتر چیو داریم؟ یه زن با جلالت عجیب و غریبی که از نظر معنوی بی همتا بود، او هم نمیدونه، او هم وقتی بهش میگن بمون که خدا قراره به ما فرزندی عنایت کنه، میگه از کی؟ کسی باردار نیست، چون آثار ظاهری حمل در مادر امام دوازدهم نبود و این برای امنیت حضرت حجت سلام الله علیه بود، که وقتی به ایشون میفرماد که از نرجس خاتون، میگه مگر نرجس بارداره؟ که حضرت میفرماد بله، خدا قرار امشب از نرجس به ما فرزندی عنایت کنه که او منشأ تحول همه بشریت خواهد بود. اینجا وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه در این فضا متولد میشن و مسئله اختفا و استتاره ایشون و غیبت عرض کنم خدمت ایشون از البته حضرت عسکری بارها ایشون رو به شیعیان نشون داد، همون سوره من را در همون سامرا بارها حضرت در روایات متعدد ما داریم در چندین نوبت وجود مقدس امام عسکری نشون داد و مسئله امامتش مطرح کرد. عرضم با شما عزیزان تمام، میخواستم این توضیح بدم که چرا امام عسکری علیه السلام تحت الحفظ تحت مراقبت در سامرا بود، با اینکه میدونستن هیچ انگیزه برای قیام مسلحانه و هیچ خطری برای حکومت نداره، تمام برای این بود که نظارت بکنن که حضرت حجت به دنیا میاد بکشنش و خداوند حضرت صاحب سلام الله علیه رو از همه خطرات حفظ کرد. خداوند انشاءالله ظهورش رو بر ما نزدیک کنه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. خب امشب همه ما اومدیم به امام زمان تسلیت بگیم. آجان سرت سلامت، آجرک الله انشالله. شنیدید و هو یتمل ملوک تمل مل سلیم. خیلی سخت بود، سر من را تنها کنار پدرش میدید، هیچ کاری هم نمیتونست انجام بده، پدرش مثل مارگزیده به خودش میپیچید. یه شربتی به نام مستکی، ما در فارسیش میگن جوشونده، پاد زهره برای دفع اثر سم به کسی که مسمومه میدن، اینو حضرت حجت سلام الله علیه تهیه کردن. این جام عرض کنم شربت رو دست پدر بزرگوارشون دادن. خدا برای هیچ بچه‌ای نداره نیاره که پدر رو در این حال ببینه. وقتی دادن این جام رو دست از عسکری به قدری دست مرتعش بود که وقتی این جام رو کنار لب گرفت، این جام به دندانهای سنایای حضرت اصابت کرد، نتونست یه قطره از این آب بخوره. مثل جد قریبش با لب تشنه، یکی از آثار مهم سم آتشه، با لب تشنه کنار وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه دست و پا میزد. اما حالا هر چی که بود بالاخره امام کنارش بود، همه کارش هم انجام داد. فردا وقتی جعفر میخواست نماز بخونه، وجود مقدس از سوجد عبا رو کشید، گفت بدن امام باید امام بخونه، هم برو کنار، من احق به این نمازم. بدن رو تجهیز کرد، بدن رو کفن کرد، هر کاری که امام، بدنش رو امام میشوره، بدنش رو امام کفن میکنه، بدنش رو امام میذاره دل خاک، همه این کارا رو. من میدونم، یقین دارم فردا امام زمان این زمزمه رو داشت، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین جان هیچ روزی به سختی روز تو نیست، شست بدن و کفن کرد، دل خاک گذاشت، اما همه بمیریم برای اون بدنی که 1950 زخم داشت، کشته های نحسشون رو شستن، نماز خوندن، کفن کردن. بدن عزیز زهرا مقابل چشم خواهرش ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنی. یه شیعه متعصب با غیرتی بهش برخورده، میگه بابا انقدر نگید ارباب بی کفن، اربابی با بی کفنی سازش نداره، ارباب بی کفن نمیشه که. نه نه، ارباب ما اتفاقا به جای کفن چند تا کفن داشت. ها نگید ارباب کفن، دو کفنش متفاوت بود، کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون. ها یه کفن دیگه هم داشت. ها وقتی اومد خواهر بدن پیدا نمیکرد، تیغ بود، تیر بود، شمشیر بود. آه بدنی داشت ز خاک و بدنی داشت ز خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین الظلمو ایمون قلب ینقلبون.